بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد. فآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة لقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. همون قدر که عشق در کسب کمالات اهمیت داره و در نجات و سعادت یک جامعه مؤثره، همونقدر هم دشمنان جدی قسم خورده و مکاری داره که در طول تاریخ به انواع مختلف با عشق به دشمنی برخواستند. درباره دو چیز باید حرف زد، یکی انگیزه دشمنان عشق در مقام دشمنی و یکی در روش دشمنی کردن اونها. گاهی از اوقات ما خیلی ها رو پاکتر از اونی که هستند میدونیم. انگیزه پلید و پست دشمنان عشق خیلی از اوقات پنهانه، لذا شما به این سادگی نمیتونید تشخیص بدید کی دشمن عشقه. ادعاهای ظاهری هم که هیچ وقت به صراحت همه چیز رو بیان نمی کنند. اینکه چجوری با عشق دشمنی میکنن این خیلی مهمه، چون بالاخره تو روش‌های کاری خودشون دشمنان عشق خودشون رو رسوا میکنن. اما به چه دلیل باید با یه همچین مفهوم بزرگی دشمنی بشه کرد؟ عشق کارش گفتیم این استش که انسان رو از نیمه خوب بودن که مرحله بسیار سختی است برای صعود پرواز میده و به مقصد میرسونه. ما با کمی از تعلقات و علایق خوب میتونیم به سمت خدا حرکت کردن رو شروع بکنیم و این کار ساده ایه، چون آدم ها که نمیتونن مطلقا بد باشن، عذاب وجدان اونها رو خواهد کشت. بعد یه مقداری آدم خوب باشه، شیطان هم به آدم این فرصت رو میده که تو یه مقداری خوب بشو بعد اسیر چنگ من خواهی شد. مطلقا آدم بد باشه، اون وقت شیطان چجوری سر آدم رو کلاه بگذاره و به خود مشغول بکنه و از خود راضی انسان رو نگه بداره؟ لذا برای شیطان هم به نفعش هست که رخصت بده به بندگان خودش مقداری اول خوب بشن. لذا قدم برداشتن در مسیر درست، شروع کردن راه کمال خیلی کار صعب و دشواری نیست. کم کسانی هستن که از اون اول اصلا قدم در مسیر خوبی ها نگذارن. بالاخره هر کسی با چند تا نخود و کشمشی که تو دامن خوبی ها و فضائل خودش میریزه مشغول بازی میشه که شیطان سرش رو کلا بگذاره گوهرهای او رو برباید. و این خورده فضائلی که در دامن ما شیطان قرار میده همون اندک خوبی هاییست که با مقداری از علایق خوب آغاز میکنیم. ما با علاقه های خوب آغاز میکنیم راهو، علاقه های خوبی که در وجود ما هست. دیگه من نمیخوام به ذکرش بپردازم که بحث اخلاقی بشه. و هیچ کس هم نمیتونه مطلقا آدم بدی باشه مگر اینکه مطلقا آدم بدی بشه، و کم کسی هست از اول مطلقا آدم بدی بشه. کم کم به مرور زمان بله اون یک فرایند دیگری. مشکل اساسی ما از اونجای آغاز میشه که به مرحله نیمه خوب بودن میرسیم، شیطان میاد ماها رو به همون مقدار خوبیایی که داریم راضی و سرگرم میکنه، برای رسیدن به مقصد مانع راه ما میشه. اکثر ماها وضعمون اینه، همینه که سر مرحله نیمه خوب بودن نیمه بد بودن گرفتار آمده این، تا آخر راه نمیریم یه طرفش بکنیم. البته اینجور هم نیست که به این سادگی دست برداریم از همین نیمه خوب بودن. عشق میاد این مشکل رو آسون میکنه، انسان رو از مرحله نیمه خوب بودن عبور میده و به مقصد میرسونه. این که عشق تا به مقصد نرسیدی نمیشه رو شما حساب کرد و عشق باید بیاد کار آخر رو انجام بده، در امتحانهای بزرگ الهی مثل کربلا معلوم شده که نیمه خوب بودن نه تنها کفایت نمی کنه، بلکه گاهی از اوقات بزرگترین جنایت ها توسط همین آدم های نیمه خوب صورت خواهد گرفت. و در کربلاست که میشه همه نیمه خوب ها رو محکوم کرد و به دور انداخت و از اونها اعلام تنفر و بیزاری کرد و فقط عاشقان رو تقدیس و تکریم کرد. لذا دشمن شروع میکنه به دشمنی کردن با عاشقان، دشمنی کردن با عشق. دشمنی کردن با عشق رو برای چی انجام میده؟ برای اینکه این عشقه که شما رو به سرحد کمال میرسونه، این عشقه که آدم رو به سرحد خوبی ها خواهد رساند. من میخوام یک کمی دقیق تر این حرفا رو عرض بکنم تا یک کمی ملموس بشه مسئله. آیا همه ظرفیت عاشق شدن دارن؟ عشق که رابطه عاطفی قوی بین انسان و اون لذت کمال در نقطه اوج که فلاسفه اخلاق خوب چی میگن؟ میگن آقا انگیزه حرکت آدم باید برای رسیدن به کمال باشه. بعد میگیم چرا انسان باید بره به سمت کمال؟ میفرمایند که چون کمال لذت داره، هر چی کامل تر بشه انسان لذت برتری خواهد برد. اون لذت، این رابطه با این لذت، این رو بهش میگن عشق. علاقه به بردن این لذت کمال میشه عشق. خود اون لذت کمال تعبیر ازش میکنن به مستی. مستی و عشقی که در عالم معنویت به کار میبرن توی همچین مراحلی دیگه، عبارات همچین زیاد بعیدی نیست. چرا دشمنان با عشق مخالفت میکنن؟ میخوان آدم تا به سرحد کمال نرسه. مگه چند نفر میتونن به حد کمال برسن؟ توی جمعیت شاید 10 نفر از 1,000,000 نفر، 100 نفر از 1,000 نفر، خیلی که عالی بشه. چقدر مگه اهمیت داره دشمنی کردن با عشق، مانع سر راه عاشقان ایجاد کردن؟ معمولا عاشقان عده قلیلی هستن که میتونن خودشون رو تا اون نقطه اوج برسونن. ولشون کن بذار برن دیگه. ای دشمن، شما با ما کار دارید؟ ما ضعفا، بی یقه ما رو بگیر. ما میخواییم بحث نظری بکنیم که میخواییم واقع بین باشیم. چرا دشمن با عاشقان در میفته، با عاشقی کردن در میفته، با عشق در میفته؟ با توجه به این که خیلی ها ظرفیت عاشق شدن ندارن و عاشقا معمولا یه عده قلیلی هستن، خب بذار دشمنی بکنه با یه عده قلیلی دشمنی کرده. مشکل تو بقیه که نیمه خوبن. یا از اون طرفش بگیریم، به دشمن بگیم یه عده کمی میخوان خیلی خوب بشن، بذار خیلی خوب بشن. تو چرا باشون دشمنی میکنی؟ تو چرا مسخرهشون میکنی؟ تو چرا خوردشون میکنی؟ تو چرا زایعشون میکنی؟ چرا با عاشقانی که کم شمارند همیشه تعدادشون نسبت به عموم مردم مخالفت میشه؟ چرا دشمن سعی میکنه اینها رو از اون اوج، از اون قلهی که رسیدن در نظر مردم به زمین بکشه و بندازه پایین؟ ما توهم دشمنی داریم میکنیم یا واقعا دشمنی وجود داره؟ این سوالی که من دارم عرض میکنم به این دلیله که اگه به شما گفتن که آقا بعضی ها الان دارن دشمنی میکنن با محبوبیت ابا عبدالله الحسین، میگه آقای حرف هست فکر با امام حسین کسی کاری نمیده. بابا بعضی ها الان دارن با قمر بنی هاشم و علی اکبر دشمنی میکنن، میخوان شما خودتونو براشون نکشید. عاشق بودن دیگه اونها، عاشقای خون ریخته پای رکاب حسین. من میخوام به شما خبر بدم، میگم بعضیا میخوان دشمنی بکنن، شما میگی بابا اینم دیگه خیلی شلوغش کرده، اون برای چی میخواد دشمنی کنه با حضرت علی اکبر؟ با اول فضل عباس چی میخواد دشمنی کنه؟ چهار تا آدم خوبم بذار باشن دیگه. وقتی که ما نفهمیم اینجا محل دشمنیه، این برای دشمن خیلی حساسه، نقطه حساسیه، یک ازش خوب دفاع نمی کنیم، دو وقتی که دارن باهاش دشمنی می کنن که زیرا به اون عاشقان رو بزنن متوجه نمیشیم. بعد یه دفعه دیدی اومد اون عاشق بزرگ رو از قلبت برداشت برد و رو زمین ریخت و شکست. دشمن چرا باید با عشق مخالفت بکنه و عاشقان؟ من از خیلی کمش شروع کردم. دشمن چرا باید با عاشقی و عاشقان مخالفت بکنه؟ با توجه به این که معمولاً عشاق در جوامع خوب، ما آدمای خوب تعداد انگشت شماری هستن، چه اهمیتی برای دشمن داره؟ بذار این تعداد انگشت شما را عاشق برن سر خودشون رو بسایم به عرش الهی، چه اشکال داره؟ چه دشمن باید بیاد؟ من باور نمی‌کنم کسی با امام حسین دشمنی بکنه. آخه امام حسین دشمنی کردن چه فایده برای کسی داره؟ خب بریا عکسش رو زدیم رو دیوار، ما که مثل اون نمیشیم که دشمن میترسه ما مثل امام حسین بشیم. نمیشه، اون دشمن هم واقع مینه، میدونه که ما مثل امام حسین نمیشیم و ما قرم نمیشیم. دشمن ما که اینقدر گفت فرمود از احمق هستم، اینقدر که نه، محل حماقتش جای دیگه است. مثلا با امام حسین دشمنی کردن چه فایده داره؟ بابا شما ببینید الان خیلی ها دور و بر امام حسین و اعضای امام حسین میریزن، دینم ندارن، پس ضرر نداره، بذار باشه. میخوام تمام دلائل مخالفتم رو با حرف خودم اول عرض بکنم، تا اگر در ذهن کسی احساس بی‌توجهی به این مطلب میشه، من از طرف او کاملا حرفا رو زده باشم، بعد ادعای خودم رو مطرح بکنم. چرا با امام حسین دشمنی بکنم؟ امام حسین یک موجود مقدس، یک موجود عاشق، یک موجود خیلی بزرگ، عاشق یعنی به قله رسیده، امام عاشقان، سید عاشقان، سید شهیدان عاشق و همینجور یارانش دیگر شهدا که در مرتبه خودشون اونها هم شهدا هم جزو عشاق حساب میشن. و گفتیم در هیچ کجا مثل شهادت عشق هویدا نمیشود. چرا دشمن مخالفت بکنه؟ چه اشکالی داره؟ من از طرف دشمن دارم میگم. حالا بذار باشه اونا چهار تا هم امام حسین داشته باشه، خود اینا رو حسابشون رو برسیم. چرا دشمن با عاشقان مخالفت میکند؟ بعد چگونه با عاشقان مخالفت میکند؟ سه چهار تا دلیل برای این که انگیزه دشمن برای این که با عاشقان مخالفت بکنه، و بعد سه چهار تا روش برای این که چجوری با عاشقان اینا مخالفت میکنند و دشمنی میکنند. چرا میخوان ریشه عاشقان رو بکنن؟ و چگونه این کار رو انجام میدن؟ تو اینو اگر بدونی مواظب عشاقی که در دل سینه ات خیمه زده اند خواهی بود که دشمن خیمه اونها رو در دلت آتیش نزنه. اساسا شما میدونید همون چند تا عاشق، ماها که آدم های خوبی نیستیم، اما چند تا عاشق اگه توی شهری باشه، توی قوم و ملتی باشه، توی تاریخی باشه، اینا فائدهشون چیه؟ مثال عرض بکنم از یکی از فرمایشات مقام معظم رهبری درباره امر ورزش.
آقا چی فرمودن درباره ورزش؟ بحثی بود که آقا ما ورزش یه امر خوبیه، یه امری که بالاخره مستحبه، گاهی هم ممکنه بالاخره به خاطر سلامتی واجب باشه. اون چیزی که برای ما مهمه ورزشه. اما این مسابقات ورزشی که خیلی شلوغش میکنن، دیگه قهرمان پروری توش میکنن، اینا خوب نیست. مسئله رو بردن خدمت آقا، آقا فرمودن نه، برای اینکه ورزش همگانی بشه، جوانها به ورزش رو بیارن و این تحرک بدنی که مانع بسیاری از مفاسد ایجاد بشه، ما باید قهرمان داشته باشیم تو ورزش. ما اگر تو ورزشمون قهرمان نداشته باشیم، دیگه هیچکی ورزش نمی کنه. استدلال خیلی ساده در دیدار چند سال قبل با دیدار مسئولی ورزشی بیان فرمودن. یعنی چی این حرف؟ شما از این حرف یه قاعده استخراج بکنید. اون قاعده چیه؟ برای اینکه مردم به حد اقل دینداری اقدام بکنن، چند تا از عشاق در مراحل کمال دینداری در تاریخ اون ملت قرار بدید، وجود اون عشاق در بلندای تاریخ دینی یک ملت، یک امت، موجب میشه ماها همین دو رکعت نماز دست و پا شکسته خودمونو بخونیم. مثلا نمیخوام زیاد وقت بگیرم توضیح بدم مسئله رو، یعنی اگر علی اکبر حسین خلاصه کلام توی کربلا اذان نمی گفت و بعد بدنش اربن اربانه می شد، الان صدای اذان از مأذنه های مسجد النبی بر نمی خواست. نه فقط مملکت ما، همین دین نیمبندی که ما داریم و باهاش خیلی کارا کردیم که از توی ماها آدمای لایقی پیدا میشن به مقام شهادت میرسن، به قاب قوسین او ادنا میرسن، به عند ملک مقتدر قدم میگذارن، شهید میشن و گلگون کفن سر به زانوی مهدی فاطمه میگذارن، تو همین دین نیمبندی که بین ما جاری هست، این خیلی عالیه. همین دین کم، همین نیمه خوب بودن بین ما، بالاخره چهار تا آدم سلیم النفس پیدا میشه که بگه ببینم تو چه قرآنی داری که سالی یک بار شاید بخونیش. یه دفعه دیدی برداشت همون قرآنی که من نیمبند باهاش ارتباط دارم خوند، عاشق شد، رفت بالا، شد حضرت امام. همین دین نیمبند رو هم باید حفظ کرد، همین دین کم رو هم باید حفظ کرد. ما نمیخوایم همه عاشق بشن، دشمنم میدونه همه عاشق نمیشن، مثل امام حسین نمیشن. اما مشکلش اینه که تا بیرق سید عاشقان و شهیدان حسین ابن علی به اهتزاز است، تا عشق به او برقرار است، ماها نمازامونو ترک نمی کنیم. نماز ترک کردن بین ماها زشته. حالا اصلا نماز بخونی نماز خوبی هم نمی خونی، ولی همینقدر داریم. اگر حسین نباشه به خدا قسم ما که هیچی، اهل سنت هم دین نخواهند داشت. شما فکر نکنید ابا عبدالله حسین دین رو نگه داشت به این معنا که دین رو برای ما نگه داشت، این شیعه رو احیا کرد. نه، ابا عبدالله حسین که عشق او برملا شد، اثر عاشقانه برملا شده در عالم اسلام، در امت اسلامی اینه که این قله ها دامنه ها رو حفظ می کنن. این قله ها اگر نباشند، در دامنه هم گیاهی نخواهد رویید. ابا عبدالله الحسین علیه السلام اگر به شهادت رسید، الان ما مکه آدم دورش طواف میکنه داریم، الان تو مسجد النبی نماز خون داریم. مدینه زمان امام سجاد چه مدینه ای بود؟ مردم بد میشن، اما تا یه حدی، نه تا حد کمال. مطلق عادی رو بذارن کنار، اینجوری نمیشه. به خاطر اون اوج، به خاطر وجود اون قله، دین مسیحیت نابود شده بود. اگر ذره‌ای به واسطه بهانه به دار کشیدن عیسی علیه السلام قله عشق برای مسیحی ها درست نشده بود، که اون کشیش مسیحی میگه که ما پیامبرمونو به صلیب کشیدن تونستیم نصف دنیا رو با همین قله، با همین یه دونه قله مسیحی کنیم. اون ربطی نداشتن با مسیحیت. این صلیب رو دوششون گذاشتن، اومدن دین رو این و اون عرضه کردن. خب اونم یه وجهه عاشقی دیگه، حالا ما که معتبرم دار نبودن، ولی برای فرد خودشون. بعد گفته بوده که اگر ما حسین ابن علی این شیعیان رو داشتیم، یک نفر غیر مسیحی تو دنیا باقی نمی‌گذاشتیم. کتاب چاپ کرده به زبان فارسی در تبلیغ مسیحیت با نقاشی ها و جاذبه های عجیب غریب، تیراژ روش نوشته 35 میلیون عدد. بعد اون وقت ببین از این قله خودش چجور تقدیر کرده. تمام حیثیت دین مسیح به فرض به صلیب کشیده شدن عیسی و به صلیب کشیده شدن عیسی تفسیرش چیه؟ عشقی که در ملا شده، اثر عشق. تو برای اینکه مسیحیای عالم رو از بین ببری، خدا چه حکمتی درش قرار داده؟ یه بار بهشون مثلا اگر بتونی ثابت بکنی که مسیح به دار کشیده نشده، کلی هم خوب، پیغمبری که ما هم قبولش داریم، کلی افول میکنه رابطه نگاه مردم به عاشق بزرگ رو. قطع بکن، مدینه بعد از ابوعبدالله حسین چه مدینه ای بود؟ همون مدینه ای بود که میگه هیچ قاضی نبود که در مجلس شراب و رقص و پایکوبی حاضر نشده باشه. در مدینه زمان امام سجاد، مدینه ای که میفرماید 20 نفر هم نیست که ما بنی هاشم رو دوست داشته باشه، شیعه نخواستیم. اون مدینه، مدینه ای که میفرماید بنی هاشم هم بعضی هاشون احکام واجبات خودشون رو بلد نیستن. اون مدینه، مدینه ای که بزرگترین بدرقه و استقبال برای یک رقاص خانه زنی هست که خواننده است و رقاصه است و آواز خانه و در مجالس مختلف برنامه اجرا میکنه، میخواد بره حج، بزرگترین بدرقه و استقبال براش پدید آمده. ببین حد اقل دین داره تو مدینه از بین میره. این حد اقل دین از بین رفتن رو شما مسئله کمی نشمرید. دین باید باقی بمونه، اگرچه در حد اقلش، اگرچه به صورت نیم بند، و دین در میان عموم مردم به چه دلیل باقی بمونه؟ به دلیل وجود این قله ها. تو میخوای جوون منو نامسلمون بکنی، برو حسین فاطمه رو بزن، نگذار برای این قوم قهرمان درست بشه، نگذار برای این ملت سرهای عاشقان بدار بره. سر عاشقی بدار رفت، دیگه کسی دست از همون دین نیمبندش هم بر نمیداره. به خدا قسم اگر حسین سرش بالای نیزه نرفته بود، الان اگه به ما میگفتن تو مسلمون نیستی، ما با کمال بی‌غیرتی میگفتیم خب نباشیم. اما تو عمرمون هیچی نماز و روزه هم اقامه نکنیم، به ما بگن مسلمون نیستیم، میگه نه خیلی ما مسلمونه، مهانت نکن. غیرت مسلمانی رو خون حسین برای ما باقی گذاشت. این رو دیگه نمیخوام من اینجا توضیح بدم، شما برید توی مسائل روانشناسی، روانشناسی اجتماعی نگاه بکنید چقدر این اسطوره ها نقش دارن. اون خاک بر سرها، 4 تا مجسمه، 4 تا ستون خرابه رو که تو تخت جمشید هست، میگن این هویت ملی ماست. اگر این اینجا نباشه، ما یه دفعه خودمون گم میکنیم، اسم ما یادم میره. میگن ایران، میگن کجا؟ کدوم استان افغانستانه؟ یه همه یه هستی هویت ملی من به این 4 تا سنگ بستگی داره. چرا؟ چون اونم در مرتبه خودش یک قهرمان هنریه. برای اینکه فرهنگ ملت‌ها رو حفظ بکنن، هویت فرهنگی ملت‌ها رو حفظ بکنن، یه سازمانی درست کردن به نام یونسکو. این سازمان جدای از حاکمیت دولت‌ها تو مناطق مختلف میاد میگه که بابا بیچاره‌ها این جز هویت ملی شماست، این قهرمان شاهکار هنری شماست، اینو از بین ببرید خاک به سرتون میشه، نابود میشید. تو معمار نیستی اما میخوایی که من ایرانیم، باید یه دونه عکس یه معماری که ایرانی بوده نشون بدی بگی من ایرانیم. و الان معلوم نمیشه بچه بلاتی. اثر وجود قله ها در میان مردم همینه. ما نمیخوایم همه رو عاشق بکنیم، بابا ما کسا آمدیم، نمیخوایم همه مثل ابا عبدالله حسین بشن، میدونیم هم نمیشن. دشمنم برای این مخالفت نمی کنه که مبادا شما مثل ابا عبدالله حسین بشید، میگه من چی کار بکنم که همون درکت نماز نیم بندم نخونه، همون یا صاحب از زمانم نگه، همون قرآنم به دست نگیره دور بندازه، همون غیرت دینیشم از بین بره، همون یه ذره دین و نیم بندشم از بین بره. میگه چیکار باید بکنیم؟ با عاشقا مخالفت بکنیم، با عاشقا مبارزه بکنیم. لذا تمام تلاششون رو سعی میکنن بر این بگذارن که در نزد شما کسی مظهر عشق، قهرمان عشق، قهرمان شهادت تجلی پیدا نکنه، با کسی این رابطه عمیق رو برقرار نکنی، کسی رو تقدیس نکنی. از چراهایی استفاده میکنن؟ میان کتاب مینویسن در تحلیل قیام ابا عبدالله الحسین که ثابت بکنن بابا ابا عبدالله الحسین فکر کرده بود بره حکومت به دست میاره، اشتباه کرد زدن کشتن. این که قهرمان نیست. تو بزنی که هی گریه بکنی، هی ناله بزنی، هی میگی بابا ابا عبدالله چرا به فکرش نرسید این مطلبی که این نویسنده خاک تو سر ما فهمیده.
آن دیگه سر دیگه فهمید چیکار بکنه؟
به خدا قسم اینقدر من دوست دارم که ما وقتی دوره هم دیگه جمع میشیم هیچ محفل قشنگتر از محفل شما نیست. بشینیم روزه بخونیم، گریه بکنیم، ناله بزنیم، اصلا به این حرفا کاری نداشته باشیم. من هم خودم متنفرم از روزنامه خوندن، مثلا من چیکار کنم؟ میان بهم نشون میدن، یکی از آقا داری میده اینو بخون، اگه یه جوری میشد ما سوادمون خاک میشد نمیخوندیم دیگه، اینجوری مزاحم شما هم نمیشد. چی کار میکنه؟ میاد میگه که مقاله مینویسه تو روزنامه، میگه که میدونید این عزاداری اینو، این میدونید که چیه؟ که ما ایرانی ها زمان قدیم یه کسی داشتیم به نام سیاوش، پسر یکی از پادشاه ها بود، میان چی بود کشتنش، بعد ایرانی ها برای اون عزاداری میکردن، بعدش که به زور مسلمون شدن گفتن حالا برای کی ما این کارا رو رسممونه، برای یکی خودمون رو بزنیم. بعد ابا عبدالله الحسین قصتش رو شنیدن، ها حالا دیگه به جای سیاوش برای حسین فاطمه سینه میزنیم. تو جوان حاضر اینجوری سینه بزنیم؟ بگیم امان سنت ملی؟ تو همون رابطه‌ای که با عید نوروز داری با امام حسین داری، با عید نوروز سنت ملیته. حالا یکی دو سال دیگه محرم میفته تو عید نوروز، ثابت میکنی دیگه نوروز رو دفنش میکنی، سیزده بدر رو دفنش میکنی، عیدی دادن ها رو دفنش میکنی، لباس نو پوشیدن رو دفنش میکنی، گل به سرت میمالی، میای تو خیابون سینه میزنی. این فکر اونجا رو کرده. وقتی بیا این کارو بکنی نمیگه که دین رو گرفت سنت ملی رو ول کرد، میگه یه سنت ملی رو گرفت سنت ملی دیگر رو ول کرد. اون زمان هم وقتی سالگرد مثلا سیاوش کیه میفته به عید نوروز مثلا اینجوری میشد، دروغ که هنناق میشه به ما خفه بکنه که همین داره راه میره. متاسفانه زیادم اینا بعضیاشون که مثلا اون کسی که این مقاله رو نوشته ادبیاتش قوی نیست که به خاطر شست قلمش یه جایزه هم بگیره. اگه بود یه جایزه بهش میدادن بعد میگفتن که خب ما به خاطر ادبیاتش دیگه ما افکار کاری نداشتیم. همین داره تو مقابله این که این بوت شما رو بشکنه، این حسین شما رو بشکنه، شما کشتید همه یه عالم رو با این حسینتون. میاد میگه که شما امروز دور هم جمع شدید برای علی اکبر، فردا برای ابوالفضل عباس میخواستتون رو بکشید. میگه بذار من یه کاری بکنم حساب اینا رو برسن. بعدش مقاله داده تو روزنامه گذاشت. اینا همش تو دهه محرمه. تمام این اخباری که میدم مطبوعات دهه محرمه. نوشته که اینکه ابا عبدالله به یارانش میفرمود که بلندشید برید، درست میگفت، یارانش اشتباه کردن بلند نشدن برن، فوقش امام رو تنهایی میکشتن دیگه. اول حالا بهونه میگه، قشنگ میگه، میگه خب فوقش اونا میموندن مثل مختار، بعد قیام میکردن قیامای مؤثر. اونا اشتباه که احساساتی شدن، این دیگه احساساتی شدن، نتیجهش همینه دیگه. و شما برای اول فضل عباسی که اشتباه کرده میتونی خودتو بکشی؟
چرا این کارو میکنه؟
من بهت میگم بابا میخوان حسینتو ازت بگیره، باور نمیکنی؟ نمیدونی آخه حسینت در همین دین نیمبندی که منو تو داریم چقدر نقش داره؟ به خاطر این حسینت ممکنه تو تا پای گودی قتلگاه ببرن، اما تو به خاطر همین حسین هیچ وقت شمشیر نمیکشی سر از حسین جدا بکنی. دیگه این کار اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه بتونن حسین رو به زمین بزنن. او یکی برمیداره مقاله می‌نویسه میگه خون رو با خون نمیشه شست. وقتی که پیغمبر اسلام با بدر شروع میکنه و جنگ خونین بدر، خب دیگه نتیجه آخرش هم میشه همین کربلای حسین دیگه. چرا من دیگه تعجب نکنیم؟ من نمیخوام بگم من تعجب میکنم چرا حسینو میخوان بگیرن. میدونی اگه یه ملتی کسی رو نداشته باشه که براش بمیره و بیچاره، اگه جلد میفرماید مکتبی که به پاش سر و سینه زدن نداشته باشه اون مکتب نابود میشه، عشق تو رو بگیرن، این حرفا موجود میشه دیگه. خودتو برای امام حسین نزنی، اگه زدی هم محکم نزنی، بگی یه رسمه بذار بزنی. این حرفو کی زد که این نویسنده شریف زد؟ یزید بن معاویه وقتی سر ابا عبدالله الحسین مقابلش گذاشتن گفت گشان کشته شده دان جنگ بر من انتقام گرفتن.
اصلا خون با خون. بعد میگه که ببین مثلا اونو کش، اونم اونو کش، ابا عبدالله یزید، ابا عبدالله حسین رو کش، مختار اومد عبیدالله بن زیاد رو کش، یکی دیگه اومد عبیدالله مختار رو کش، همینجوری هی سر بریدن. آه این کارا چیه؟ کار ظالما رو هم قاطیش میکنه، کنارش هم کار ابا عبدالله حسین رو همه رو قاطی میکنه. بعد میگه اصلا این کارا بده. آخه این کارا بده. شما به جای اینکه برای امام حسین قصه بخوری دق بکنی حماسه باشه برای تو، یه تأسف می‌خوری بابا امام حسین چه زندگی داشته، همش بکش بکش. دیگه نمیشه عشق نزدید. چرا این کارو میکنه؟ برای اینکه میخواد تو رو شراب خور بکنه. نمیتونه. برای اینکه میخواد از تو جنایتکار تربیت بکنه. نمیتونه. مادرت میگه به حق اول فرد چی اما حلالت میکنم تا ابن لرزه. میگه بگو من این حسین رو از اینا بگیرم، بعد ببین با اینا چه میکنم. باور نمیکنی؟ شهید سیاد وقتی به شهادت رسید برای شهید سیاد چی گفتن تو روزنامه ها؟ دشمن که احمق نیست دیگه، مرد بر شهید سیاد احمق نیست که، قشنگ یاد حرف میزن. مگه عمر سعد میمد تو کربلا بگه مرد بر ابا عبدالله حسین؟
میگفت ببین تو عزیزی، تو گرامی هستی، چهار تا هندونه میذاشت، میگفت بیا برو بیا و سوال کن تموم بشون دسته رو بره.
برای شهید سیاد مگه چی گفتن؟ گفتن ببین اینا نتیجه همین خشونتگرایی هاست که این حزب اللهی ها دارن. خوش جواب خشونت هم خشونت. خب مگه به عبدالله ابن جعفر تو مدینه درباره حسین چی گفتن؟ وقتی این کاروان غمزده و ماتمزده وارد مدینه شد بعد از حادثه کربلا، گفتن این مصیبت ها همش تقصیر حسین توه. تا شهید اثر نگذاشت. چند تا خبر بد بدم از اداسه عاشورا. حالا کسی گفته بود این خبرهای بد و بهت؟ میدونی کی حسین رو شهید کردن؟ پنجاه سال زمین چینی کردن. پنجاه سال که اگر یه همچی اتفاقی افتاد که در نهایت خواهد افتاد، یه کسی تکون نخوره. میدونید که شما تنبلی میکنید، مسئولین فرهنگی تنبلی نکنید، دیندارا تنبلی نکنید. من میبینم که ما همه تنبلی داریم میکنیم، شما میبینید بهتر از من داریم بی‌عرضگی میکنیم. نشستی اسلحه که گذاشتن تو شقیقت بزنید زیرش، تو هم اسلحه بکشی بزنید، اگه فیلمه. میدونی میخوام چی کار وسط بکنم؟ اون خبر بعد اینه. میدونی چرا شما داری تنبلی میکنی؟ علتش اینه. شما گذشته انقلاب داری نگاه میکنی؟ دیدی ما مشکل پیدا کردیم؟ یه دفعه 72 نفر از ما به شهادت رسیدن؟ همچی که به شهادت رسیدن دو روزه برق برگشت. تا دیروز میگفتن مرگ بر بهشتی، از فردا مظلوم بهشتی بنی صدر مثل سگی برنده خون فرار کرده. از فردا برق برگشت. الان ممکنه مصدقه از قبل در بیارن بیرون حلوا حلواش بکنن، ولی دیگه سراغ بنی صدر نمیرن، چون چهار تا خون پاش دوست. چرا به مدد خون شهدا؟ یه مدتی هم تو جنگ تکیه داشتی به خون شهدا، به خاطر تکیه به خون شهدا دیدی چه قوقای معنویتی پدید اومد. حالا یه شخصی دست رو انداختی کمره، حالا اگه طوری بشه چهار تا شهید میان درست میشه. فکر کردی دفتر داره کار میکنه، نقشه داره، تا چند سال دیگه خون شهید میشه چیز مسخره تو کشور. خون شهید همیشه اثر نمیذاره. خون شهید اثر داره همیشه، اما در بلند مدت. در بلند مدت بله، اثر خون شهید قطعیه. در بلند مدت اثر خون شهید قطعیه، اما کسی به شما قول نداده در کوتاه مدت همیشه خون شهید اثر بذاره. مگه خون ابو عبدالله الحسین در کوتاه مدت اثر گذاشت؟ چه اثری گذاشت؟ چه سالهای سال بعد در کوفه و اطراف کوفه به جای پشیمانی چه می کردن؟ وقتی یه قومی می خواست بر یه قوم دیگه افتخار بکنه بگم اومده اون دیگه حجاج گفت تو چرا به قوم را بیرحمی میکنی؟ اومده شما کی هستی؟ گفت ما بهترین قوم عراق هستیم. و چرا؟ گفت ماها همیشه هیچ کدوممون اسم بچه هامون رو علی و حسین و حسن و زینب نمیگذاریم. ماها هر کسی بهمون ماها همه نفرین علی میکنیم. گفت همه نفرین علی میکنن. گفت آخه ماها هر موقع کسی بهمون میگه که نفرین بر علی باد، ما میگیم و نفرین بر حسن و حسین و مادرش. سالها پس از شهادت حسین،
خون شهید اگه روی جامعه کار کنن، جامعه رو خراب کنن، دیگه اثر نمیگذاره.
چند تا قیام کوچولو انجام شد، از بین رفت، تموم شد قصهش، خیلی راحت. بعدها امام صادق علیه السلام شروع کرد به کار تعلیم و تربیتی. تو اون کارهای تعلیم و تربیتی هی سفارش بدید برای امام حسین گریه کنید، ثواب حج 70 تا حج رو داره. اینقدر تاکید 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 تا کم کم دلها متوجه کربلا شد. تو کافیه یه سال تو مملکتت خون شهید اثر نگذاره. 6 ماه خون شهید اثر نگذاره، 1 ماه خون شهید اثر نداشته باشه. کافیه 1 ماه، کافیه 1 ماه خون شهید هر ارزش و قداست خون شهید از بین بره، در مدت 1 ماه بعد بیدار بشی. تو همون 1 ماه به واسطه دستان خودتو حسین فاطمه رو تو مسلخ میبرن. گوش میدی چی میگم یا نه؟ تاریخ هرچی جلوتر بره سختتر میشه و مال لحظه ها خواهد شد. لحظه ها، یه لحظه تو یه ماشین رو قلوب میکنن، یه تصمیمی عدد میگیرن، یه عمر میزنن سرت. تو خودت خواستی. ما غلط کردم، خواستم. یه ماه قفلت بهت میدم، یه کلمه عذاب میکشن، بعد میگم بارو بیم بابا. یه باز نکنم دیگه. اگه تو چشم باز بکنی ببینی تو جامعت خون شهید دیگه اثر نداره، ما چیکار میکنی؟ خون ابا عبدالله دیگه اثر نداره، ما چیکار میکنی؟ میدونی که همچی که حرف و حدیث سر امام حسین زیاد بشه، قداست امام حسین میرزه پایین؟ قداست امام حسین میرزه پایین، دیگه چی داریم ما؟ بعدش هم یه کلمه میذارن بحث نظری. آقا بحث بگو، صحبت کنیم. آقا قله های تو رو میخوان از بین ببرن. چرا مقام معظم رهبری فرمود سلام تو رو میخوان از بین ببرن؟ چرا؟ من تفسیر اون کلمه رو دارم میگم. دو کوه رو میخوان از بین ببرن. چرا میخوان از بین ببرن؟ چون از بین بره سلام تو دو کوه، دو تا نماز خون دیگه شما تو جوانا پیدا نمیکنی. فحش بده به دین و خدا و پیغمبر و همه چی زیاد خواهد شد. وقت فکر کردی همینجوری میمونه؟ او قله ها چه ما رو همینجوری نیم بند نگه داشته؟ قله ها رو بردارن همون نابود میشین. بابا اونها چلمچه و دکوه و جنگ و شهده رو ولش کن، به حسین فاطمه دست میدن، پرچم سرخ حسین رو بخوان پایین بکشن. داره بهت یاد میده تو مقالاتش، داره بخون یاد بگیر. بیچاره بدبخت اون همه پول داره خرج میکنه، داره بهت یاد میده که دست به خشونت و انتقام و فلان و بیسار دادن بده. این حرف از مخیلت خارج بکنیم. مال قدیمی هاست که انتقام خونه ابا عبدالله الحسین گرفته بشه. منتظر کسی هستی که انتقام بگیره؟ این حرفا بده، زشته. تا 4 روز دیگه باور کنید اگر همینجوری روال پیش بره، یه جوری میشه تو مردم یواشکی باید در گوش هم دیگه بگن انشاءالله منتقم خون حسین بیاد. کلمه انتقام رو اصلا میکنن زشت. چرا؟ چون اون قله رو که بگیرن دیگه پایینی ها رو راحت جمع کردنشون. ابا عبدالله الحسین رو تو جامعه و وقتی به شهادت رسیدن رسوندن. الان دشمن میترسه ما رو شهید بکنه. چرا؟ چون میگه این عشقش رو رو دیوار قلقله میشه. ولی یزید از جامعه خودش مطمئن بود، گفت عشق حسین
من سر بریده حسین رو میدارم اون ایده ها آره آقا تکون نخواهد خود مردم همه جشن بگیرن هله هله کنن دل خوش نکن به این که چهار تا شهید بدی و تموم بشه بره شهید در جامعه ای که نویسندگان و هنرمندان آن جامعه موضوعی مهمتر از آن داشته باشند که به آن بپردازند در جامعه ای که هنرمندان و نویسندگان آن جامعه موضوعی مهمتر از شهید داشته باشند که به آن بپردازند رو به نابودی نویسندگان و هنرمندان و فرهنگیانی که به غیر از شهید بپردازند و جایزه بگیرند رو به نابودی است تا خون شهید هست به چیز دیگه میشه پرداخت چی کار بکنیم؟ اینقدر عشقت رو برملا بکن من به عنوان یک حرکت انقلابی عرض میکنم یک برنامه، یک دستورالعمل عزاداری ها رو پرشکوه‌تر برگزار بکنید کمک کنید به مجالس اعضای حسین اینقدر محکم فریاد یا حسین بکشید کسی جرأت نکنه این مزخرفات رو بگه در شعارهاتون مفاهیم عالی عمیق ولایی به کار ببرید که کسی تو مخیلش خطور نکنه حالا دیگه حسین به ما رو نامده بیچاره با اسطوره های تاریخی لجن مقایسه میکنیم جرأت نباید بکنه به تو نزدیک بشه تمام شده برده کار کردن رفیق من ما اینجا دور هم نشستیم بیدار باشیم این کارها صورت نگیره و الا ما به چه درد حسین به خدا قسم مجلس حسینی که گریه توش باشه این حرفا توش نباشه همون گریه های مردم کوفه است که تا گریه شون بلند شد زینب فرمود ساکره امام زین العابدین فرمود خاک بر سر شما با این گریه هاتون فکر کردی من حرف اضافی میزنم تو این مجالس من میترسم از نهیب زینب امام زین العابدین کار کردن 50 سال کار کردن تو اون کوفه چی کار کردن؟ اومدن اینقدر احادیث جعلی درست کردن اینقدر احادیث جعلی ساختن برای وجود مقدس رسول الله اونجا حالا مشکل اونا این بود اول وجود مقدس رسول الله رو از قله پایین کشیدن بعد تونستن حسینشو بکشن اینقدر شخصیت پیامبر رو تو این 50 سال خورد کردن بعد ابا عبدالله الحسین یه نفر بیاد بگه بابا من خودم دیدم رسول الله بر این لبان بوسه میزد گفت تو میدونی که هستی من رو بخوای بکشی گفت آره میدونم تو پسر فاطمه زهرا پسر دختر پیغمبر خدایی وقتی ابا عبدالله حسین صدا زد لشکر من هنوز زندان به خیمه هام حمله نکنیم شما میدونید چی جواب داد خیلی راحت بود براشون اصلا خجالت هم نمی کشیدن میگفت راست میگه پسر فاطمه عقب نشینی کنید اول حساب خودش رو برسید اصلا انکار نمی کردن چی شده دیگه پسر فاطمه بودن مهم نیست چی کار کردن اونجا دیگه پسر فاطمه بودن مهم نیست تو این کشور داشتن کاری میکردن که تو یه زمانی بگی امام اینو فرموده بگن خب امام گفته باشه نایب امام زمان چی کار کرد امسال رو سال امام گذاشت تو باید پای رکاب امام سینه بزنی من امروز میگم روز عاشورا هم خواهم گفت ما انشاءالله برای امسال باید برای حضرت امام قوغا به پا بکنیم
تا چهار تا آدم بیشعور نیان از گرد راه برسن به امام بی احترامی بکنن. همین جوری میشه کم کم کار جلو میره و وقتی که نایب و امام رو همسرش رو در یاره های نیزه بکنن کسی صداش در نیاد. من آدم خشونت طلبی نیستم، من اتفاقا خیلی آدم امنیت طلبی هستم. میدونم جنگ بشه خیلی از خوبا میرن، دوباره دلسوختگی زیاد میشه، کباب میشیم. میخوام جنگ نشه، برای این که جنگ نشه نذار دشمن نزدیک به خاک ریز تو بشه، نذار دشمن به خیمه اصلی نزدیک بشه، جرأت نکنه از وجود تو، با فاصله امنیت خواهی داشت. نظر همون کاری که حسین برای خیمه زینبش میکرد، میگه هنگام جنگ یه نگاه به جبهه داشت، مدام یه نگاه به خیمه فراه زینبش، پس اینجا نزدیک نشه. تعجب میکنی اشبه الناس به رسول الله راه میان مردم، بیشتر از همه علی اکبر و زرا. تعجب میکنی؟ صدای ناله رو بلند نشده؟ کاری کرده که دیگه خجالت بکشه میگه من پسر علیم. تا گفت من پسر علیم همه شروع کردن به لعنت علی گریه کرده. هی میگفت من پسر فاطمه کار کرده بودن رو برده.